حالا ایشالا تحلیل ها رو بذاریم ولی بعد از اینکه داده های میدانی یه مقدار تکمیل شد خب سینه همراهی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما رسيد به آخرین مطلب در بحث مفهوم شهر که شرط محقق موضوع است و در این باره شهید صد سه نکته رو بیان کردن، یعنی ما مطالب ایشون رو در قالب سه نکته بیان میکنیم. نکته اول این است که در هر جمله شرطیه سه عنصر وجود داره: شرط، حکم و موضوع. چون جمله شرطیه مشتمل بر جمله شرط است و جمله جزا، جمله جزا مشتمل بر موضوع و حکم است. ان جاء زید فاکرمه، اکرمه یعنی زید واجب الاکرام. پس در جمله جزا موضوعی داریم و حکمی که مترتب بر این موضوع شده است، وجوب اکرام مترتب شده بر زید، و این جزا معلق شده است بر شرط. پس شرط داریم، موضوع داریم و حکم، که این موضوع و حکم در واقع دو جزئی است که جزا رو تشکیل می‌دهد. خب این نکته اول. نکته بعد که ایشون توضیح میده این است که جمله شرطیه از یک نظر به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول جمله‌ای که شرط در این جمله مغایر با موضوع است، مثل همین مثال اینجا از فکرمو که شرط مجیء زید است، موضوع زید است. مجیء زید که شرط است مغایر است با موضوع در این جمله شرطیه، لذا این جمله جمله ای نیست که شرط آن محقق موضوعش باشد، چون مجیء زید در تحقق زید هیچ دخالتی ندارد، چه مجیء زید حاصل باشد، حاصل بشود، یا مجیء زید حاصل نباشد، زید تحقق دارد و امکان اکرام زید حاصله. خب می رویم منزل زید، زید مجیعش حاصل نشده ولی در منزلش که هست بیریم منزلش اکرام میکنیم زید رو. پس موضوع با صرف نظر از مجیع محققه، مجیع زید که از حالتهای تاره بر موضوعه. این یک قسم از جملات شرطیه. قسم دوم جمله‌ای که شرط در اون محققه موضوع است. اگر شرط حاصل نشود موضوع در قضیه تحقق پیدا نمی کنه، مثل اون مثال معروف که این روز اقتولدن فختن هو، که در این جمله شرطیه هر سه عنصر وجود داره. رزق ولد شرط است و فختن هو که جزاست متشکل از موضوع یعنی ولد، چون فختن هو یعنی اختن الولد، موضوعش ولد است، حکمش هم که وجوب ختانه. در این مثال که رزق ولد شرط است و ولد موضوع است، این شرط محقق اون موضوعه. چون اگر رزق ولد نباشد یعنی شخص بچه دار نشه، خب ولد نیست، ولد حاصل این بچه دار شدن و پسر دار شدن. لذا این مثال به گونه ایست که شرط اون محقق موضوع و واضحه با مثال انجا که زیدون فاکرم هو فرق داره، که اگر مجیء زید نباشد موضوع تحقق داره و امکان اکرام زید و در نتیجه جعل وجوب برای اکرام زید هست، در حالی که اگر در اینجا رزق ولد حاصل نباشد امکان ختان و در نتیجه امکان جعل وجوب ختان دیگر وجود ندارد. می فرمان مشهور در السنه این است که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. چرا شرط محقق موضوع مفهوم نداره؟ شیصد در بحوث دو وجه ذکر کرده که در حلقه ثالثه فقط وجه دوم رو مطرح کرده ایشون، اما دو وجهی که ایشون ذکر کرده در بحوث این است که وجه اول این است که با انتفاع شرط، در جملاتی که شرط محقق موضوعه، با انتفاع شرط موضوع منتفی می شود و انتفاع حکم که در این صورت حتما ثابت است، چون موضوع منتفی شده با انتفاع موضوع دیگر نمیتوانیم حکم داشته باشیم، حکم معقول نیست وقتی موضوع نیست، ولی این انتفاع حکم از باب سالبه به انتفاع موضوعه، چون موضوع نیست حکم نیست، چون ولد نیست دیگر وجوب ختان هم نیست، و انتفاع حکم از باب سالبه به انتفاع موضوع یک انتفاع عقلی است، انتفاعی نیست که شرطیت این شرط برای این جزا دخالتی در این انتفاع داشته باشد، در حالی که مفهوم انتفاع حکمی است که حاصل شرطیت و تعلیق جزا بر شرط باشد، در حالی که این انتفاع حکمی که ما با انتفاع شرط یعنی با انتفاع رزق ولد میفهمیم، این انتفاع انتفاع عقلی است و هیچ شرطیت دخالتی در این ندارد. البته یک نکته ای رو ایشون در لابلای کلماتش اشاره میکنه که حالا بد نیست بهش توجه کنیم، و اون اینه که چرا میگویید که انتفاع عقلی پیدا میکنه حکم در مواردی که شرط محقق موضوع است، بلکه میتوان فرض کرد که وجوب ختان باقی باشه با انتفاع ولد. جمله گفته اگر بچه دار شدی پسر دار شدی اون رو ختنه کن. خب شما میگویید که وجوب ختان با انتفاع ولد عقلن منتفی میشود، چون دیگر موضوعی نیست که وجوب ختان نسبت به آن معنا داشته باشد. اشکال این است که وجوب ختان معقوله به لحاظ یک کودک دیگه غیر ولد. این شخص شرط در حقش منتفی است، یعنی ولد دار نشده، اما ممکنه کودک دیگه ای که برادرشه او به دنیا اومده باشه، لذا وجوب ختان نسبت به اون کودک همچنان معقول است که شارع بر این مکلف وجوب ختان رو جعل کرده باشد به لحاظ اون کودک دیگر. پس نگویید که با انتفاع شرط انتفاع حکم عقلن حاصل می شود و انتفاع عقلی که مفهوم نیست. ایشون پاسخ میده که وجوب ختان غیر ولد که حکم بیان شده در جزا نیست، که شما بگویید که معقول است که وجوب ختان به لحاظ کودک دیگر مثل اخ این باقی باشد، حال که معقول است ما از خود جمله شرطیه که وجوب ختان را معلق بر رزق ولد کرد میفهمیم که اگر رزق ولد نبود وجوب ختان مطلقا منتفی می شود ولو وجوب ختان به لحاظ کودک دیگر، پس جمله شرطیه محقق موضوع هم مفهوم دارد، میشه براش مفهوم تصویر کرد. نگید اصلا مفهوم در رابطه با این معقول نیست چون انتفاع حکم انتفاع عقلی است با انتفاع موضوع. ایشون میفرماید خب انتفاع چنین حکمی که در جزاء بیان نشده که این مفهوم نیست، در جمله شرطیه وجوب ختان ولد بگویید طبیعی وجوب ختان ولد معلق شده بر جزا، ولی وجوب ختان غیر ولد که در جزا مطرح نشده که بگویید معلق شده است بر شرط، چنین چیزی تعلیق به شرط نشده که بعد بگویید با انتفاع شرط ما انتفاع چنین حکمی را می توانیم استفاده کنیم، پس مفهوم داشتن معقول است در اینجا. نگویید که این یک انتفاع عقلی است و نمی تواند مفهوم باشد. حاصل این که اگر شما می خواهید انتفاع وجوب ختان اخ رو هنگام انتفاع رزق ولد ثابت کنید که این مفهوم نیست. چرا؟ چون این انتفاع نتیجه تعلیق جزا بر شرط نیست و جمله شرطیت جمله شرطی اصلا چنین انتفاعی رو نتیجه نمیده، شما نمیتونید از جمله شرطی نتیجه بگیرید. پس حال که رزق ولد ثابت نشده شرط منتفیست، پس وجوب ختان حتی وجوب ختان اخ هم منتفیست. جمله شرطیه هیچ دلالتی بر نفی چنین وجوب ختانی ندارد. چرا؟ به خاطری که تعلیق نشده این وجوب ختان بر شرط که بگید با انتفاع شرط این وجوب ختان منتفیست. و اگر شما میخواهید انتفاع وجوب ختان ولد را اند انتفاع شرط یعنی رزق ولد نتیجه بگیرید، این انتفاع انتفاع عقلی است و تعلیق بر شرط هیچ دخالتی در این انتفاع ندارد، در حالی که مفهوم انتفاع اندل انتفاعی است که نتیجه و لازمه تعلیق جزا بر شرط است. پس وجه اول برای اینکه جمله محقق موضوع مفهوم ندارد این که مفهوم انتفاع حکمی است که لازمه تعلیق جزا بر شرط باشد، نه انتفاعی که به سبب سالبه به انتفاع موضوع حاصل می شود. بچه دوم که در حلقه ثالثه ایشون به این وجه اشاره کرده این است که جمله شرطیه همیشه دو تقیید رو نسبت به حکم افاده میکنه. ابتدا حکم تقیید به موضوع میشود، سپس حکم مقید شده به موضوع مقید به شرط میشه. مثلا در جمله انجا اکه زیدون فاکرم هو، خب فاکرم هو وجوب اکرام زید رو داره افاده میکنه، یعنی حکم که وجوب اکرام است مقید شده است یک بار به زید، میتوانست مقید به زید نشه، وجوب اکرام یه دایره موسعی داشته باشه نسبت به همه انسان ها باشه، ولی شارع این وجوب را مقیدش کرد به زید. این تقیید ابتدا به حکم وارد شده، بعد حکمی که مقید شده است به زید یه تقیید دیگه هم بهش وارد شده و مقید شده است به فرض مجیء زید، چون میتوانست وجوب اکرام زید مغایر به فرض مجی نباشه. چه زید بیاید چه نیاید، وجوب اکرام برای زید ثابت باشد. ولی شارع اومده دایره این حکم رو با این تغییر به شرط محدود کرده، وجوب اکرام زید رو مقیدش کرده به فرض مجیء زید. ایشون می‌فرماید که این تغییر هم طولیه دیگه، یعنی ابتدا وجوب اکرام مقید به زید می‌شود، بعد وجوب اکرام زید مقید می‌شود به مجیء زید. ایشون می‌فرماید که مفهوم همیشه حاصل تقیید دوم در جمله شرطی است. هرگاه انتفاع حکمی داشته باشیم که نتیجه تقیید حکم مقید به موضوع به شرط است، این مفهوم است. و در جمله شرطیه‌ای که شرط آن محقق موضوع است، تقیید دوم معقول نیست. مثلا در جمله ان رزقت ولدن فختن هو، ایشون میفرماد که خب در این جمله ما یک بار وجوب ختان رو میبینیم مقید شده به ولد. بله، وجوب ختان میتونست مقید به ولد نباشه، شاری تکلیفی بکنه بر این مکلف که هر کسی دم دستت رسید اینو ختنه کن، ولد باشه یا غیر ولد باشه. حالا ممکنه نصیبش هم یک کافر مغلوفی بود که اون رو خط، ولی شارع رحم کرد به دیگران و وجوب ختان رو مقید کرد به ولد، گفت ولد رو مقید کن. خب این یه تغییر واضحه در این جمله شده. اما تغییر دوم کجاست؟ ایشون میفهمد دیگه ما تغییر دومی در این جمله نداریم، چون تقیید دوم به رزق ولد این همون تقیید به ولد، چون رزق ولد چیزی جز وجود ولد نیست. به تعبیر شهید صدر، رزق ولد و وجود ولد اینها مثل ایجاد و وجودن. رزق ولد یعنی اگه خدا ایجاد کرد این ولد رو برای تو، رزق داد به تو، یعنی این ولد وجود پیدا کرد. خب به وجود ولد که در جزا مقید شده، اگر یک بار دیگه بخواهید مقیدش کنید، یعنی شارع بخواهد مقید کند وجوب ختان رو به رزق ولد به شرط، این یعنی تحصیل حاصل، یعنی یه بار این تقیید حاصل شده دوباره بخواد این جمله رو مقیدش بکنه. لذا در این جمله اساساً تقیید حکم بعد از تقییدش به موضوع به شرط معقول نیست. لذا انتفاع حکم مبتنی بر تقیید دوم که مفهوم است، ما در چنین جمله‌ای نخواهیم داشت. مفهوم انتفاع حکمی است که نتیجه این تقیید دومه، چون شارع حکمش را به شرط هم مقید کرده است، لازمه انتفاع شرط انتفاع حکم است. این انتفاع حکم انتفاع شرط رو میگویم مفهوم. ما در چنین جملاتی تقیید دوم نداریم که لازمه این تقیید دوم انتفاع حکمی داشته باشیم که آن مفهوم باشد. خب این دو بیان رو شایسته دو وجه رو برای این که جمله شرطیه محقق موضوع، جمله شرطیه که شرط آن محقق موضوع است مفهوم ندارد، ایشون بیان کرد. این هم حاصل نکته دو. اما در نکته سوم می‌فرمایند که جمله‌ای که شرط در آن محقق موضوع است دو قسمه. جمله‌ای که قسم اول، جمله‌ای که در اون شرط اسلوب وحید برای تحقق موضوع، یعنی هیچ راه دیگری برای تحقق موضوع جز همین شرط وجود ندارد، مثل ان رزقت ولدن فختن. خب اگر شخص بخواهد، اگر ولد بخواهد محقق بشود، باید این شرط حاصل بشه دیگه، یعنی باید بچه وجود پیدا بکند، رزق ولد بشود تا ولد محقق بشه. قسم دوم جمله‌ای که شرط در اون تنها محقق موضوع نیست، اسلوب وحید در ایجاد موضوع نیست، مثل چی؟ ایشون مثال میزنه به آیه نبأ. اگر آیه نبأ رو این گونه تفسیر کنیم، حالا من بعدا بیشتر توضیح میدم، اگر بگوییم که مفاد آیه نبأ این است که ان نبأ ان جاء بهی فاسقون فتبینوه فتبینو ان نبأ رو، خب با این تفسیر که ضمیر تبینوه که در خود آیه محذوفه برمیگرده به طبیعی نبأ، خب پس موضوع در جزا طبیعی نبأ است. طبیعی نبأ یک وسیله تحققش این است که فاسق نبأ رو بیاورد، یک وسیله تحقق دیگرش این است که عادل نبأ رو بیاورد. پس شرط در این جمله که مجیء الفاسق به نبأ است، درست شرط محقق موضوعه، داره موضوع رو محقق میکنه، اما اسلوب وحید برای تحقق موضوع نیست، چون اسلوب دیگر هم هست برای اینکه این طبیعی نبأ محقق بشود. خب پس ما دو گونه جمله یه شرطیه داریم که شرط آنها محقق موضوع است، شرط اسلوب وحید باشد برای تحقق موضوع، شرط اسلوب وحید نباشد. جایی که اسلوب وحید است با اون دو بیانی که دو وجهی که عرض کردیم اثبات شد که این جمله شرطی مفهوم نداره. چرا؟ چون به وجه اول انتفاع حکم با انتفاع شرط در این جملات از باب سالبه به انتفاع موضوع است که انتفاع عقلی است، نه انتفاع حاصل از جمله شرطیه که این مفهوم نیست. به وجه دومم انتفاع حکم حاصل از تقیید دوم نیست، چون تقیید دوم معقول نیست در این موارد. اما قسم دوم از این جملاتی که شرط در اونها محقق موضوع است چه؟ آیا این جملات مفهوم دارند یا اینها هم مفهوم ندارند؟ برای پاسخ باید ما ببینیم که دو وجهی که ذکر شد در اینجا قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق است. اما وجه اول این بود که انتفاع حکم به نحو سالبهی به انتفاع موضوع در جمله شرطی که شرط محقق موضوعه. خب این بیان در اینجا نمیاد، به خاطر که اگر شرط یعنی مجیء الفاسق به نبأ منتفی بشود ما با سالبه به انتفاع موضوع مواجه نیستیم، چون میتوانیم نبأی داشته باشیم که عادل آن را آورده، لذا با انتفاع شرط دیگر موضوع منتفی نمیشود که بگویید انتفاع حکم به سبب انتفاع موضوع بوده و سالبه به انتفاع موضوع ما در اینجا داریم. نه، ما میتوانیم نبأ داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اسلوب وحید نیست مجیء فاسق و عادل میتواند خبر آورده باشد. پس وجه اول در اینجا جاری نیست. وجه دوم هم شهید صد میفرماید که در اینجا نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب تبیین که حکم این قضیه است یک بار مقید شده به نبأ، شارع وجوب تبیین رو مقید کرده به نبأ، از این نبأ واجب است تبیین بکنه. میتونست تبیین ها از چیزهای دیگه ای باشه، واقعیت چیزهای دیگه ای رو ما تبیین کنیم، ولی تأکید شده به نبأ که شما تبیین رو نسبت به نبأ داشته باشید. و امکان تأکید دوم وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب تبیینی که مقید به نبأ شده است اطلاق داره، هر جا نبأ حاصل شد واجب است که از این نبأ تبیین کنید. این شامل جایی میشه که فاسق خبر بیاورد نبأ رو محقق کنه و هم شامل جایی میشود که عادل خبر رو بیاورد، لذا در اینجا شارع میتواند تقیید دومی ایجاد بکنه و مقید بکند وجوب تبیین نبع را به مجیء فاسق. این گونه نیست که تقیید وجوب نبع، وجوب تبیین به نبع، این دیگه مجالی نگذارد برای تقیید وجوب تبیین نبع به مجیء فاسق. نه، وجوب تبیین بعد از اینکه به نبع مقید شد، این اطلاقی دارد که قابل این هست که این اطلاق رو ما محدودش کنیم به مجیء فاسق، میتوان مقیدش کرد. خب اگر امکان تقیید دوم هست، لذا گفته میشود که وجه دوم هم در اینجا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در وجه دوم میگفتید انتفاع حکم اگر ناشی از تقیید دوم باشد مفهوم است، و تقیید دوم که معقول نیست در جمله شرطیه که شرط آن محقق موضوع است. گفته میشود در این نوع جملات شرطیه معقول است تقیید دوم، لذا انتفاع حکم میتواند انتفاع حکم ناشی از این تقیید دوم باشد. لذا شایسته در اینجا فرموده است که بنابراین در این قسم از جملات، در این قسم از جملات شرطیه باید شرط محقق موضوع است، اما ما معتقدیم که این جمله شرطیه مفهوم دارد، لذا ایشون استظهارش از آیه نبأ این است که آیه نبأ به این بیان مفهوم دارد و اثبات می‌کند انتفاء وجوب تبیین از طبیعی نبأ را عند انتفاء مجیء الفاسق بالنبأ، که انتفاع مجیء الفاسق بالنبأ یک فردش هم اینه که مجیء العادل بالنبأ حاصل بشود. ایشون می‌فرماید که جمله افاده میکنه این انتفاع اندل انتفاع. یه نکته ای رو من اینجا برای که بحث یه مقدار واضح تر بشه مطرح کنم. خوب بود شایسته این رو مطرح میکرد، در بحوث مطرح کرده و در اینجا هم مناسب بود مطرح بکنه که بعضی شبهات منتفی بشه. ایشون در بحوث فرموده است که ما سه احتمال در رابطه با آیه نبأ می دهیم. یک احتمال این است که مراد از ضمیر فتبینوه طبیعی نبأ باشه و شرط مجیء الفاسق به نبع باشه، که یعنی در واقع مفاد آیه اینه، همینی که من توضیح دادم، ان نبع انجا بهی الفاسق فتبینوه، یعنی فتبینو ان نبع، که در این صورت موضوع طبیعی نبعه و شرط ما یکی از حالتهای عارض بر نبعه. طبق این تفسیر آیه نبع درست میشه مثل چی؟ میشه مثل انجا زیدون، انجا اک زیدون فاکرمه، که موضوع زید است، شرط مغایر این موضوع، اما یکی از حالتهایی که تاری بر موضوع میشه، چون زید یکی از احوالش اینه که بیاد پیش ما. که آقای صد میفرماید که اگر این تفسیر رو ما بپذیریم جمله شرطیه مفهوم داره و اون دو بیان در اینجا نمیاد. احتمال دوم این است که بگوییم در آیه ضمیر محذوف به نبع فاسق بازگشت بکنه. ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، یعنی فتبینوا ان نبأ الذی جاء بالفاسق. خب اگر ما این رو گفتیم یعنی موضوع رو نبأ فاسق قرار دادیم و شرط هم چیه؟ در واقع شرط محقق موضوعی است که اسلوب وحیده، مثل این روز اقتولدن فختن هو میشه. بنابراین طبق این تفسیر دیگه آیه نبأ مفهوم نداره، نمیشه انتفاع وجوب تبیین رو عند انتفاع مجیء فاسق، که در واقع یک فردش مجیء عادل اثبات کرد و اثبات کرد که پس مجیء فاسق وجوب تبیین ندارد، حجیت دارد. حالا خود این وجوب تبیین هم تفسیرهای مختلفی هست که اصلا وجوب تبیین یعنی چی. حالا فرض میکنیم این مقدار روشنه که وجوب تبیین عدم حجیت رو بیان میکنه، انتفاعش حجیت رو بیان میکنه. اینم خودش میگم مقایسه 6 احتمال در تفسیر وجوب تبیین هم مطرح کرد. پس اگر این تفسیر رو ما بگیم، جمله شرطیه میشود جمله‌ای که شرطش اسلوب وحیده و آقای سعد فرمود در این صورت جمله شرطیه مفهوم نداره. احتمال سومی هم ایشون مطرح کرده که بگوییم جمله اینگونه باشد که نبأ المخبر ان کان الجائی بهی فاسقا فتبینوا، که در این صورت ایشون میخواد بفرماید که ضمیر بازگشت میکنه به نبأ المخبر، به نبأ فاسق بازگشت نمی کند، لذا شرط در این صورت شرط اصلا محقق موضوع نیست، چون شرط رو وصف فاسق بودن جایی قرار دادیم. فرق این وجه با فرق وجه اول اینه، از این نظر که هر دو مفهوم دارن فرقی ندارن، ولی از این جهت با هم فرق دارن که فرض اول جمله شرطیه به گونه ای القا شده که شرطش محقق موضوعه ولی اسلوب وحید نیست لذا مفهوم داره، ولی در این قسم دوم اصلا شرط محقق موضوع نیست. پس ما 3 گونه جمله شرطیه داریم: جمله شرطیه ای که اساسا شرط آن محقق موضوع نیست، مفهوم دارد. بنابر چی مفهوم دارد؟ برای اینکه اصل مفهوم شرط رو بپذیریم، این جمله شرطی مفهوم داره. 2 جمله شرطیه که شرطش محقق موضوع است ولی اسلوب وحید نیست، اینم مفهوم داره. 3 جمله شرطیه که شرطش محقق موضوع است و اسلوب وحید است. آقای صد در واقع هر 3 احتمال رو در آیه نبأ تطبیق داده. النبأ ان جاء به الفاسق فتبین النبأ، این شرطی است. بذارید پس این سومی رو بگم که با همین ترتیبی که ذکر کردم. نبأ المخبر ان کان الجائی بهی فاسقا فتبینوا، یعنی فتبینوا نبأ مخبر را. ایشون میفرماید که این جمله اصلا در شرط محقق موضوع نیست، مفهوم داره. چرا؟ چون شرط رو شما چی گرفتید؟ شرط رو نگرفتید مجیء الفاسق بالنبأ، شرط رو گرفتید کون المخبره فاسقا، کون المخبر فاسقا که محقق موضوع نیست، که لذا اصلا این شرط محقق موضوع نیست و مفهوم داره. 2 بگوییم النبأ ان جاء بالفاسق، شرط شرط محقق موضوعه ولی اسلوب وحید نیست و لذا مفهوم دارد. احتمال 3 هم این است که بگوییم نبأ الفاسق ان جاء بهی الفاسق فتبینوا، یعنی در واقع ضمیر رو برگردونیم به نبأ فاسق که می شود شرط محقق موضوع که اسلوب وحید است. این 3 اگه باشه مفهوم نیست، ولی 2 قسم دیگه باشه مفهومه. شیست خودش متمایل است به اینکه بگوید اولی مراده. ظاهر آیه این است که نبأ موضوع قرار گرفته و مجیء فاسق به نبأ شرط قرار گرفته. مرحوم آقای هاشمی در تعلیقه بحوث فرموده که خارج بحث از ایشون پرسیدیم وجه استظهارتون چیه؟ چرا میگید این معنا ظاهر از آیه نبه؟ آقای سعد فرموده به خاطر اینکه ضمیر به نبأ بازگشت میکنه و نبأ در آیه مطلق قرار داده شده، مقید به فاسق قرار نداده، چون نگفته، چون آیه فرموده است که آیه نبأ یادم رفت انجاکم فاسقون به نبأن فتبینوا، نگفته است انجاکم فاسقون به نبأ الفاسق، نبأ رو مطلق قرار داده، چون نبأ رو مطلق قرار داده خب ضمیر هم به مطلق نبأ بازگشت میکنه. این میشه همین استظهاری که ما کردیم که بگوییم ضمیر چون به طبیعی نبأ بازگشت میکنه پس گوی آیه میخواهد بگوید طبیعی نبأ انجا به الفاسق فتبینوا، از طبیعی نبأ موضوع و رکن کرام رو خود طبیعی نبأ قرار داده، لذا ضمیر هم برمیگرده به طبیعی نبأ. اما ایشون اشکال کرده، به درستی هم اشکال کرده به نظر ما، ایشون فرموده است که این خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که ضمیر به اون مقصود از مرجع در این موارد بازگشت میکند. وقتی آیه میگوید ان جاءکم فاسقون به نبأن بعد فتبینوا که یک ضمیر هو هم اینجا حذف شده، در واقع همون مقصودی که از جمله ذکر شده عرف میفهمد همون رو میخواد بگه تبیان کنی. خب مقصودی که صدر آیه بیان میکند چیست؟ نبأ فاسق. چون آیه میگه انجاکم فاسقون به نبأن، فاسق اگر خبر آورد تبیان کنید، عرف میفهمد یعنی همون خبری که فاسق آورد تبیان کنید. پس ضمیر در واقع برمیگرده به نبأ فاسق، نه به طبیعی نبأ، و شما هم قبول دارید اگه به نبأ فاسق برگرده این جمله جمله یه که مفهوم نداره. لذا این استظهاری که شهید صدر میکند به نظر ما استظهار درستی نیست و لااقل من الاجمال، یعنی روشن نیست که ضمیر حتما برگرده به طبیعی نبأ و این جمله جمله‌ای باشد که شرطش اسلوب وحید نیست. نه، احتمال لااقل این هست که ضمیر به نبأ فاسق بازگشت بکنه، اگر نگوییم ظهور در این معنا دارد. لذا با توجه به این ما از جمله ذکر شده در آیه نبأ نمیتونیم مفهوم گیری کنیم، اما این اشکال به مثال ایشونه. اما اصل اون سه قسمی که عرض کردم در جای خودش هر جا مصداق پیدا کنه ما ملتزمیم که جمله به گونه ای القا بشود که شرط محقق موضوع نباشد، مفهوم داره. جمله به گونه القا شود شرط محقق موضوع باشه ولی اسلوب وحید نباشه، مفهوم داره. شرط به گونه ای القا بشه که شرط محقق موضوع و اسلوب وحیده، در اینجا مفهوم نیست. اما آیه نبأ از کدام است؟ ما در اینجا موافقت نکردیم با کلام شهید صدر. این حاصل مطالب ایشون در شرط محقق موضوع. انشالله از فردا اگر عمری باشه و شرایط کشورم اجازه بده بحث مفهوم وصف رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.
برای شناخت موضوع جمله و اینا الان چرا ضمیر؟
چون عرض کردیم جمله شرطیه یک شرط دارد، یک حکم، یک موضوع. موضوع همان چیزی است که در جزا حکم متوجه آن شده. اگر ما گفتیم اون چیزی که در جزا حکم متوجه اون شده نبأ طبیعی نبأ، نه نبأ فاسق، خب بنابراین شرط ما، ببینید
ما به طور کلی در جزا وقتی جزایی رو میاریم که قبلش یک شرطی هست و اینها، یعنی حکمی که توی جزا هست برمیگرده به اون موضوعی که با اون شرط هست.
خب نه دیگه، اگر ببین اگه آیه نبأ به این شکلی که من میگم صادر شده بود، اگه خداوند فرموده بود ان نبأ ان جا اکم بهی فاسقون فتبینو، ضمیر تبین به چی میخورد؟ این به نبع میخورد. این رو ما استثار آقای سعد در این ظرف قبول داشتیم.
اون چیزی که اون لازمه تبینش بکنه
چرا؟ چون دقت کنید، چون عرف میگفت شارع اومد رکن کلام رو نبع قرار داد، میخواد راجع به نبع حرف بزنه، میخواد در رابطه با نبع یه چیزی بگه، وجوب تبین راجع به نبع رو میخواد افاده بکنه، ولی در ظرف این شرط. اینجا میگفتیم بله وجوب تبین از نبع مجیء فاسق یک شرط محققشه، یک فرض تحقق اینه. ولی اشکال ما اینه که شارع که نگفت ان نبع، نبع رو که روش قرار نداد، شارع گفت ان جا اکم فاسقون به نبع فتبینو، که در این اسلوب جمله استظهار عرفی اینه که تبینو برمیگرده به اون نبع فاسق. ارتکاز شما هم همینه، درست دارید میگید، در این جمله همینه. اما اگه میخواید بگید مطلقا در همه جملات اینطوره، نه، اگر جمله به این شکلی باشه که من عرض کردم، عرف میگه نه، نبع رو رکن قرار داده، تبینش هم ضمیرش برمیگرده به همون نبع، میخواد راجع به طبیعی نبع حکم بکنه. اما راجع به طبیعی نبع در ظرف مجیء فاسق فقط حکم کرده به وجوب تبین. پس اگر طبیعی نبع حاصل بشه ولی فاسق اون رو نیاورده باشه، شارع میخواد بگه نه، اینجا وجوب تبین ندارم، مفهوم ثابت میشه، یعنی وجوب تبین دیگه منتفی میشه از فرضی که نبع حاصل شده به غیر این فرضی که فاسق آورده است. این مطلب به نظرم اگر این چارچوب رو تو ذهنتون داشته باشید خیلی چارچوب خوبیه برای اینکه بفهمیم که جمله کجا مفهوم داره و کجا مفهوم نداره. جان انجا زیدون فاکرم هم اون همونه دیگه، انجا زیدون فاکرم هم گفته اکرم زیدن، اصلا شرط محقق موضوع نیست. دقت کنید، شرط محقق موضوع نیست. حالا شاید تو توضیحات من از یه جهت تشبیه کردم به حالت تاره، شاید اون سبب شده که تصور بکنید که انجا از زیدون. بذارید پس اینو من بگم که برای کسی هم توهم ایجاد نشه. انجا اکه زیدون فکرمو اصلا مجیزه شرط محقق موضوع نیست. من اگه گفتم ان نبع انجا به الفاسق فتبینو مثل اینه، میخواستم به لحاظ حالت تاره قیاس کنم، ولی اون شرط محقق موضوعه. انجا بهی فاسقون اون شرط محقق موضوعه، فرق داره با انجا اکه زیدون فکرمو، شرط محقق موضوع نیست. من به لحاظ حالت تاری میخواستم بگم، و الا انجا اکه زیدون فکرمو اصلا شرط محقق موضوع نیست، لزوم مفهوم داره. کسی که جمله شرطیه رو قبول کرده مفهومشو میگه آقای مفهوم داره. ولی در انبع انجا بهی الفاسق فتبینو این شرط محقق موضوعه، ولی چون اسلوب وحید نیست میگیم اون دو وش نمیاد و مفهوم در اینجا هم ثابته. حالا اینم بهش توجه کن.
این موضوعی که ما در مقابل شرط جزا اینجا تعریف بکنیم،
این موضوع هم
این یه چیز لفظی و اثباتیه صرفا، مثلا به اون معنای امور مفروض الوجود در حکم مرحوم نائینی مطرح میکنه، صرفا این چیزیه که تو جزا
در قالب موارد همونه، در قالب موارد، ولی بعضی مواقع فرق میکنه. حالا اینم اینو بذارش بعد از اون تو چیز بدیم اونجا خود درست خب آقای خوبه تقبل الله شما که مرکز سمید شما در بقیه کربلا